همو سر و رقم میزنیم، ما از سوار بعثت و بهمنی، ما از سوار بعثت و بهمنی.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز سال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مهر به دست رئیس جمهور، حدود 14 میلیون دانش آموز و 1,700,000 معلم سر کلاس های درس رفتند.
بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت حادثه تروریستی اهواز و تاکید بر مجازات تروریست ها. نماینده رئیس جمهور برای دیدار با خانواده شهدا و مجروحان به خوزستان می رود. آقای روحانی: ایران از عاملان حادثه تروریستی اهواز نخواهد گذشت.
تأکید رئیس جمهور بر پایان دوران قلدرگری آمریکا هنگام عزیمت به نیویورک. آقای روحانی در سازمان ملل و دیدارهای دو جانبه مواضع ایران را تشریح می‌کند.
و افزایش نگرانی‌ها در آمریکا با بالا رفتن تنش‌ها با چین. انجمن بنادر آمریکا هم از کاهش درآمدهای خود ابراز نگرانی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در اولین روز مدرسه و آغاز سال تحصیلی جدید، رئیس جمهور زنگ مهر را در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی اطرت منطقه 9 تهران به صدا درآورد. زنگ مهر همزمان در مدارس دیگر مناطق کشور هم نواخته شد و حدود 14 میلیون دانش آموز و 1,700,000 معلم سر کلاس‌های درس رفتند. آقای روحانی در مراسم نواخته شدن زنگ مدارس با طرح پرسش مهر این سوال را از دانش آموزان پرسید که پارسال چه مهارت‌هایی را در مدرسه یاد گرفتند و برای امسال چه برنامه‌هایی دارند. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای روحانی قبل از سفر به نیویورک با حضور در دبیرستان دخترانه اطرت منطقه 9 تهران با به صدا در آوردن زنگ این مدرسه شروع سال تحصیلی جدید بیش از 14 میلیون نوجوان و جوان ایرانی رو اعلام کرد. رئیس جمهور در سخنانی تو این مراسم با بیان اینکه همه چیز از خانه و مدرسه شروع میشه افزود تحولات بسیار زیادی باید در آموزش و پرورش رخ بده.
همه پیشرفت ما در سایه مدرسه است. همه مقاومت و ایستادگی ما بخش بزرگش در سایه ساخته شدن اخلاق و رفتار در مدرسه است. همه اینها مربوط به کلاس درس و معلم و کتاب و صرف وقته. اما خیلی مهمه برای همه ما که آغاز مهر ماه هر سال روز نشاط دانش آموزانه یا یا 31 شهریور روزی است که غصه و غم شما را فرا میگیره.
آقای روحانی یکی از وظایف مهم آموزش و پرورش رو بحث مهارت آموزی در مدرسه کشور دونست و پرسش مهر امسال رو مطرح کرد.
پارسال چه مهارت هایی رو در مدرسه آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید؟ کی به شما در مهارت بیشتر کمک کرد؟ کدام معلم بیشتر به شما کمک کرد؟ چه مهارتی فکر میکنید برای شما مهمتره برای آینده زندگیتون، از مهارت‌های بسیار ساده تا سخت؟
وزیر آموزش و پرورش هم توی این مراسم افزایش مهارت آموزی رو اولویت مهم این وزارتخونه اعلام کرد و گفت 100 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان‌ها، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها در سال تحصیلی 97-98 اختصاص یافته. سید محمد بتایی با بیان اقدامات انجام شده در آموزش و پرورش از آحاد مردم خواست به آموزش و پرورش دانش آموزا کمک کنند.
تعلیم و تربیت کشور نیازمند مشارکت و همکاری آحاد مردم، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، به ویژه خانواده دانش آموزان است. اهمیت و ضرورت توجه هرچه بیشتر به آموزش و پرورش ایجاب می‌کند تا این دستگاه اجرایی گسترده با قریب 107 هزار مدرسه با بدنه جامعه و مردم ارتباط تنگاتنگ داشته باشد. تلاش برای تقویت فعالیت‌های پرورشی متناسب با مقتضیات و نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان با حذف آزمون‌های مکرر و زائد در دوره ابتدایی و تأکید بر عدم استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی مجدانه دنبال شد. اولین اثر این تحول تقویت فضای بانشاز و سرزنده و یادگیری علاقمندانه در دبستان‌ها میباشد.
در ابتدای این مراسم 59 مدرسه بازسازی شده استان کرمانشاه به صورت ویدیو کنفرانس با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
59 مدرسه‌ای که آماده شده است امروز افتتاح می‌کنیم و کلاس‌های درسیتون رو آغاز می‌کنید. علی برکت الله.
اما شوق و ذوق دانش آموزا هم تو روز اول مهر وصف نشدنی بود.
اولا که خیلی دوستامو دیدم خوشحال شدم. حالا منتظریم کلاس بندیم ببینیم معلمامون کیه. معلمای پارسال بغل کردیم. روز اول مدرسه رو کلا من خیلی دوست دارم.
امسال من میخوام خوب درس بخونم، بعد نمره خوبی بگیرم، پر انرژی بیام سر کلاس.
میخوام درسامو خوب بخونم که بتونم با رتبه عالی قبول شم و مدرکمو سربلند کنم.
اما معلما بیشتر از همه خوشحال بودن. افرادی که بی‌توقع همه یه تلاششون آموزش فرزندان این سرزمینه.
خیلی خوشحالم. من معلم ادبیاتشون هستم. سعدی میفرماید که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. و ما در کنار بچه‌ها واقعا امسال 41مین سال معلمیمه. احساس جوانی میکنم کاملا.
من از دیدن بچه‌ها خیلی خوشحالم. حس نشاط بهم میده، حس خوشحالی بهم میده.
امسال 12 میلیون دانش آموز در مدارس دولتی و 2 میلیون هم در مدارس غیر دولتی قرار سال تحصیلی رو به آخر برسونن.
رئیس جمهور صبح امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید به حادثه تروریستی دیروز در اهواز هم اشاره کرد. آقای روحانی ضمن همدردی با بازماندگان و ابراز تأسف از به خاک و خون کشیده شدن جمعی از هموطنانمان در این حمله تروریستی گفت:
مردم پرآوازه اهواز، شهری که در طول دفاع مقدس قهرمانانه ایستادند، مقاومت کردند و هیچگاه نگذاشتند خیابانی از شهرشان در تصرف افلاقیان قرار بگیرد، متاسفانه دیروز به دست عواملی که هم پولشان، هم سلاحشان، هم سیاستشان، هم تبلیغاتشون از همسایگانمان متاسفانه آغاز میشه، از جنوب خلیج فارس، مردم عزیز ما و نوجوانهای ما و کودکان ما رو به خاک و خون کشیدن. برخی از عزیزانی که میبایست امروز و یا سالهای آینده به مدرسه میرفتند و پدران و مادرانی که امروز میبایست شادمان بودند از آغاز سال تحصیلی.
رئیس جمهور که ساعتی قبل برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد، در جمع خبرنگاران و پیش از ترک فرودگاه مهرآباد به حامیان تروریست ها هشدار داد و تأکید کرد ایران از عاملان حادثه تروریستی اهواز نخواهد گذشت. آقای روحانی افسود حادثه تروریستی روز گذشته اهواز نشانه ادامه خوی تجاوزگری دشمنان ضد ایران است.
بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این جنایت نخواهد گذشت. کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند، به کجاها وابستند و اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی و ادعای حقوق بشر رو مرتب تکرار میکنند، اینها باید پاسخگو باشند. همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه میبینیم پشتوانهشون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستند اینا رو تحریک میکنند. آمریکایی‌ها هستند که شرایط لازم رو در اختیارشون میگذارن که این جنایات رو مرتکب بشن.
رئیس جمهور که قرار است در سفر 4 روزه‌اش به نیویورک مواضع کشورمان را در خصوص آخرین تحولات منطقه و اوضاع جهان تبیین کند، به سوء استفاده های آمریکا از سازمان ملل هم اشاره کرد و گفت این اقدامات آمریکا موجب شده است تا از ظرفیت های سازمان ملل به خوبی استفاده نشود، اما آمریکا باید بداند که دوران قلدرگری تمام شده است.
آمریکایی‌ها بیش از همیشه حالت قلدرمآبی خودشون رو به رخ جهانیان می‌کشند. سیاست یک جانبه گرایی خودشون رو دارن ادامه میدن. فکر می‌کنن هر که زور داره پس بنابراین بر مبنای زور می‌تونه نسبت به دنیا تصمیم بگیره. هر که حق وتو داره می‌تونه در شورای امنیت هر کاری رو انجام بده. هر که میزبان یک سازمانی هست اونجا فکر میکنه نسبت به اون سازمان اختیاراتی داره. اختیارات آمریکا در سازمان ملل باید مشابه همه کشورهای دیگر باشه و نه بیشتر. متاسفانه آمریکا از سازمان ملل سوء استفاده میکنه. در این زمینه من فکر میکنم بسیاری از کشورها برای گفتن حرفهای فراوانی دارن و حتما مطرح خواهند کرد و از جمله جمهوری اسلامی ایران.
دیدارهای دو جانبه با سران کشورها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، مصاحبه اختصاصی با برخی رسانه‌ها و پاسخ به سوالات خبرنگاران از دیگر برنامه‌های آقای روحانی در سفر نیویورک است. وزیر خارجه کشورمان هم در حاشیه این اجلاس با وزیران 4+1 درباره برجام نشست مشترک برگزار می‌کند.
نمایندگان مجلس امروز با امضای بیانیه‌ای حادثه تروریستی اهواز را محکوم کردند. در بیانیه نمایندگان مجلس آمده است اقتدار و امنیت کشور با اقدامات کور تروریستی خدشه‌دار نخواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در آغاز جلسه علنی مجلس گفت این تقلای آخر تروریست ها در مقابل اراده ملت حسینی ایران به جایی نمی رسد و دستگاه های امنیتی هم باید این حادثه را به جد پیگیری کنند. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می دهد.
با جنایت تروریست های پلید در شهر اهواز،
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اقتدار ایران برای چپاولگران قابل تحمل نیست. آقای لاریجانی با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز، نمایش انبوه سلاح های مدرن در رژه امسال نیروهای مسلح را مانور اقتدار به استقلال جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افسود
امسال حجم انبوه سلاح های مدرن مانور اقتدار و استقلال کشور بود. این صحنه برای قدرت‌های چپاولگر قابل تحمل نیست به دو جهت. اولا از این جهت که سالهاست با تبلیغات وسیع در جهت اخاذی کشورهای منطقه این تئوری را دنبال می‌کنند که ایران را به خاطر حمایت از شما کشورهای منطقه تحریم نظامی کرده‌ایم و هدف آنها علاوه بر اخاذی تسلط رژیم صهیونیستی بر این کشورهای فلاکت زده است. دوم، با همه شیطنت‌های تبلیغاتی آمریکا مسئله استقلال ایران در این 40 سال پس از انقلاب علارغم همه دسیسه ها اعم از جنگ و تحریم برای مردم منطقه یک موضوع تأمل برانگیز شده است.
آقای لاریجانی ضمن جدی گرفتن حادثه تروریستی اهواز توسط دستگاه‌های امنیتی کشور از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست تا این موضوع را به طور جدی پیگیری کند.
همان گونه که رهبر معظم دستور دادند باید نیروهای امنیتی با جدیت و فوریت مسئله را پیگیری کنند و ریشه این تبهکاران را بخشکانند. کمیسیون امنیت ملی نیز باید به دلیل اهمیت این مسئله موضوع را پیگیری جدی کنند.
نمایندگان مجلس هم در بیانیه این حادثه تروریستی را محکوم کرده و تاکید کردند بی تردید اقتدار به امنیت کشور با اقدامات کور تروریستی خدشه‌دار نخواهد شد و انسجام و وحدت اقوام ایرانی با محوریت ایران یکپارچه با این حوادث تقویت دوچندان خواهد شد.
این اقدام مظلوم کش دلیل دیگری بر خباثت و اهداف ضد انسانی و ضد وطنی فریب خوردگان و دشمنان این ملک و بوم است.
نماینده رئیس جمهور برای دیدار با خانواده شهدا و مجروحان حادثه تروریستی اهواز به استان خوزستان می رود. حجت الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از آقای روحانی در مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی اهواز که فردا برگزار می شود نیز شرکت خواهد کرد. فردا در استان خوزستان عزای عمومی اعلام شده است. آخرین تعداد شهدای حمله تروریستی دیروز در اهواز 25 نفر و زخمی ها نیز 69 تن اعلام شده است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ساعتی قبل در گفتگو با خبر رادیو از ترخیص بیشتر زخمی ها از بیمارستان خبر داد.
25 نفر به شهادت رسیدن از هموطنان عزیزمون، هم از مردم، کودکان، زنان، هم از نیروهای مسلح، کادر وظیفه و 69 نفر هم مصدوم و مجروح شدن. تعداد مصدومین بیشتر بوده، یه خیلیشون سرپایی مرخص شدن. از این 69 نفر هم عمدهشون مسئله خاصی ندارن و در حال مثلا ترخیص هستن و کارهای در حال انجام کارهای میدواشون. از یه قلیلی هم که مشکلات جدی دارن اقدامات لازم شده در هم داره و از پایداری دارن.
مشخص شده که این تروریستات به کجا وابسته بودن، به کدوم گروه اک وابسته بودن؟
خب اینها در حال بررسی است. بله سرنخ‌هایی پیدا شده، ولی شما اجازه بدید که ما کار رو پیش ببریم، انشاءالله به نتایج روشن‌تری برسیم.
در پی حادثه تروریستی اهواز، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد نیروهای مسلح مصمم‌تر از گذشته تروریست‌ها و حامیان آنها را تحت تعقیب قرار داده و تاریک‌شکنی این پدیده نفرت‌انگیز از پای نخواهند نشست. امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در واکنش به حمله تروریستی روز گذشته اهواز گفت پاسخ سخت و غافلگیر کننده‌ای در انتظار تروریست ها خواهد بود.
وزارت امور خارجه ایران کاردار امارات را به علت اظهارات یکی از مقامات این کشور درباره حمله به رژه نیروهای مسلح کشورمان در اهواز احضار کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفت استانداردهای دوگانه در برخورد با تروریسم پذیرفته نیست و برخی کشورها نمی توانند داعیه مبارزه با تروریسم داشته باشند، اما امکانات اقامتی و رسانه‌ای در اختیار آنان قرار دهند. دیروز هم وزارت امور خارجه کشورمان سفرا و نمایندگان سه کشور اروپایی هلند، دانمارک و انگلیس را در اعتراض اقامت عاملان جنایت تروریستی اهواز در این کشورها احضار کرد. حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز همچنان با واکنش‌های جهانی روبروست. امروز قطر اقدام تروریستی در شهر اهواز را محکوم و با خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد. وزارت خارجه کویت هم اعلام کرد عملیات تروریستی با هر شکل و انگیزه‌ای را محکوم می‌کند. ترکیه، افغانستان و لبنان نیز ضمن محکوم کردن حملات تروریستی اهواز با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند. دیروز هم رؤسای جمهور و دولت‌های چندین کشور، دبیرکل سازمان ملل و جنبش‌های حزب الله، حماس و انصار الله یمن این حمله تروریستی را محکوم کردند.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی از ابتدای سال تا پایان مرداد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود 16% رشد داشت. مجموع این تسهیلات پرداختی مبلغ 2408 هزار میلیارد ریال اعلام شده است. از این مبلغ سهم تسهیلات برای سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی نزدیک به 62%، یعنی حدود 1490 هزار میلیارد ریال است که از مدت مشابه پارسال 11% بیشتر است.
در اعتراض به تحریم‌های واشنگتن علیه پکن، چین سفر فرمانده نیروی دریایی خود به آمریکا را لغو کرد. وزارت دفاع چین می‌گوید این کشور سفر فرمانده نیروی دریایی خود برای شرکت در 23مین سمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی آمریکا را در پاسخ به تحریم‌های واشنگتن علیه پکن لغو کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته تحریم‌هایی را علیه چین به خاطر خرید 10 فروند جنگنده سوخوی 35 و سامانه دفاعی S-400 از روسیه اعمال کرد. وزارت امور خارجه چین روز گذشته سفیر آمریکا در پکن را در اعتراض به تحریم‌های واشنگتن احضار کرد. اما همزمان با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه چین و افزایش جنگ تجاری بین دو طرف، انجمن بنادر آمریکا اعلام کرد نگران شدت یافتن بازی تجاری پکن و واشنگتن است. بنابر اعلام این انجمن، تعرفه‌های اعمالی آمریکا بر کالاهای چینی به ویژه فولاد باعث کاهش درآمدهای بنادر آمریکا می‌شود.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اسرائیل در موضوع سرنگونی هواپیمای روسی سازوکار عدم تصادم را نقض کرده و در هر حال مسئولیت کامل این حادثه را بر عهده دارد. در گزارش وزارت دفاع روسیه که بعد از ساقط شدن هواپیمای روسی با 15 سرنشین در حملات هفته گذشته صهیونیست‌ها در سوریه تهیه شده آمده است، تل‌آویو سبب گمراهی نیروهای روسی شده است. در این حملات هواپیمای جنگی F-16 صهیونیست‌ها برای دور ماندن از تیررس پدافند هوایی پشت هواپیمای شناسایی روسی پنهان شد و به جای این هواپیمای اسرائیلی، هواپیمای روسی با 15 سرنشین ساقط شد که همه سرنشینان آن کشته شدند.
پیشفروش اینترنتی 53,000 دستگاه از محصولات ایران خودرو از سه‌شنبه همین هفته آغاز می شود.
در جلسه امروز مجلس نمایندگان با گزارش کمیسیون صنایع درباره مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند و آن را به کمیسیون فرستادند. در جلسه امروز همچنین طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حدود 50 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
در پی انتشار خبرهای ضد و نقیض از استعفای وزیر صنعت، سایت دولت این استعفا را تکذیب کرد. با این حال تعدادی از نمایندگان مجلس خبر اولیه استعفای محمد شریعت مداری را تایید کردند.
سازمان نهضت سوادآموزی ایران برنده جایزه سوادآموزی 2018 یونسکو شد.
در ساعت‌های آینده برای شمال استان‌های اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی، تهران و سمنان و همچنین استان‌های مازندران و گیلان افزایش ابر و بارش باران پیش‌بینی شده است. آسمان تهران هم علاوه بر بارش پراکنده باران، امشب شاهد رعد و برق و وزش باد است.
و از آن مغرب افق تهران امروز ساعت 18:18 است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. قرارداد رسمی تیم ملی، سرمربی تیم ملی ایران بالاخره به صورت رسمی تا پایان جام ملت‌های آسیا تمدید شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره مفاد قرارداد گفت:
چهار تا تعهد آقای کیروش خواهان این بود که باید به هر جهت این اتفاقا بیفته تو فوتبال. یکی بحث با سربازا بود که و حمدالله حل شد. فدراسیون رو در واقع ایشون خواهان این بوده که باید کمک‌های مادی و معنوی خودش رو تو اولویتش تیم ملی باشه و پشتیبانی و تدارکات بکنه، همه تیم ملی رو بازی‌های مناسبی براش پیش بینی بکنه که تو این راستا ما 5.5 میلیون دلار هزینه ما، چون میدونید 75% هزینه هامون ارزیه و 25% داخلی. به همین دلیل این 5.5 رو وزیر محترم ورزش به کمک دولت گفتن ما 2.5 رو تأمین میکنیم و 58 تتمش رو فدراسیون فوتبال تأمین خواهد کرد از منابع و درآمدهای خودش. این اتفاق هم امیدواریم بیفته و کمک وزارت ورزش به موقع انجام بشه. از بحث پاداش و حقوق مربیان بوده که تو این قرارداد ما تفاهم کردیم که 5-6 روز بعد از اینکه موعدش بشه ما پرداخت کنیم. بعد مهم این مسائل ایناست که ما توافق کردیم.
سکوهای ورزشگاه آزادی برای دربی پایتخت نصف می شود. پندار خمارلو مدیر رقابت عمومی پرسپولیس اعلام کرد امروز در جلسه قرار شد بازی پنجشنبه تیمای استقلال و پرسپولیس فارغ از موضوع مهمان و میزبان به صورت برابر بین تماشاگران دو تیم تقسیم شود. به این ترتیب هواداران پرسپولیس و استقلال هر یک 50% ظرفیت بلیت فروشی را به خود اختصاص خواهند داد. پیش از این فتایی رئیس کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ گفته بود طبق قوانین فیفا استقلال میزبان 90% و پرسپولیس مهمان 10% سکوها را در اختیار خواهند داشت. همچنین کمیته داوران فدراسیون فوتبال علیرضا فغانی را به عنوان داور دربی 88 پایتخت معرفی کرد. در ادامه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران ساعت 19 امروز تیم پدیده صدرنشین جدول در مشهد با تراکتورسازی تبریز و ساعت 19:30 پرسپولیس با سپیدود رشت در ورزشگاه آزادی تهران دیدار می‌کنند. و تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان در بلغارستان امروز ساعت 17:30 مقابل تیم ملی آمریکا به میدان میره. تیم کشوران دیشب مقابل تیم کانادا 3-2 نتیجه را واگذار کرد. در دیگر دیدار گروه جی تیم آمریکا 3-0 تیم بلغارستان را شکست داد. در جدول این گروه آمریکا با 19 امتیاز، بلغارستان و ایران با 12 و کانادا با 11 امتیاز اول تا چهارمن. این بود خبرهای ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، امروز اول مهره و شما شنونده پیک نیمروزی هستید. امروز گفتگویی کردیم درباره بخشنامه جنجالی درباره آزاد شدن قیمت لوازم خانگی که اون رو میشنوید. درباره اجلاس امروز اوپک هم گزارشی خواهیم داشت. موضوع استعفای وزیر صنعت رو هم که امروز یکی از خبرگزاری‌های رسمی به نقل از یکی از نمایندگان منتشر کرده بررسی خواهیم کرد. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شمار پیامک برنامه است. پیامک زدید و گفتید که چرا برای دانشجویان متأهل خوابگاه در نظر گرفته نمیشه؟ با این اجاره خونه ها آیا یه دانشجو میتونه خونه اجاره کنه؟ 3610. اما وزارت صنعت به تازگی بخشنامه جنجالی ارسال کرده که بر اساس اون کارخونه های لوازم خانگی مسئول قیمت گذاری میشن. رسانه ها این بخشنامه رو به منزله آزادسازی قیمت لوازم خانگی و تعیین اون بر اساس عرضه و تقاضا میدونن که در فضای غیر رقابتی میتونه به اجحاف در حق مصرف کنندگان منجر بشه. به گفته کارشناسان از اونجایی که دلالان و برخی تولید کنندگان ممکنه با احتکار یا احتباس عرضه رو با مشکل مواجه کنن، عرضه و تقاضا نمیتونه ملاک خوبی برای کشف قیمت باشه. با این حال هاشمی مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت از این بخشنامه دفاع میکنه و میگه سازمانهای نظارتی قیمتها رو پایش میکنند.
آزادسازی نیست، نهادهای تولید متناسب افزایشی که داشتن محصول تولیدی هم با توجه به هزینه‌هایی که برای تولید هستش به همون نسبت دیده بشود در قیمت محصول نهایی و این رو خود واحد نظارت خیلی والا سفت و سختی که تولیدی ها رو آزار بده نباشه، هم یه رقابت منطقی ایجاد میشه.
قبلا قیمت گذاری توسط سازمان حمایت انجام میشد، الان با این روش دیگه هر واحد تولیدی و صنفی خودش میتونه قیمت گذاری کن، درسته؟ بله. و در صورت طرح شکایت سازمان حمایت مداخله میکنه، اگر طرح شکایتی نباشه سازمان حمایت مداخله ای نمیکنه.
درست، الزاما طرح شکایت نیست، یکیش طرح شکایته. اینا اگر یکی افزایش قیمتش غیر متعارف باشه نشون میده.
الان پس این چه فرقی با قبل؟
اون موقع سازمان حمایت چون یه نهاد دولتی شرایط رو در نظر میگیره، مثلا میگه آقا شما بالای 10% اصلا نمیتونی افزایش بدی. در حالی که نهادهای تولید شناور بود قیمتها، نمیشد به صورت ریجید و چیز برخورد کردی. خب این منطقی نبود واقعیت.
بخشش آزادسازی انجام شده ولی
ببینید
تحت نظارت.
احسن، آزادسازی به اون معنی که مثلا میان یه سر بولد میکنن که آقا قیمت آزاد شد دیگه برو ببینیم، یه جو روانی ایجاد میشه، در حالی که واقعا خدایش یه نظارتی هست. مضافه بر
این
که
این بازار رصد کردید ببینید به چه صورته؟
ببینید حالا تازه شده، باید یه رقابت منطقی بین واحدها انجام بشه، تعادل خودش رو پیدا میکنه. اگر یه مقداری منصفانه با قضیه برخورد بشه، این عرضه و تقاضا بازار رو به تعادل میرسونه.
خب شما عزیزان هم میتونید نظرتون رو راجع به آزادسازی قیمت لوازم خانگی به 3610 ارسال کنید، اما زنگ شروع سال تحصیلی برای حدود 13 میلیون دانش آموز کشور نواخته شد. میخوایم یکی از دل مشغوله های مهم والدین دانش آموزان رو بهش بپردازیم، موضوع افزایش قیمت نوشت افزار که گرونی های اخیر این بخش رو هم بی‌نصیب نذاشته و شاهد افزایش کم سابقه قیمت ها بودیم. همکارم حسن علی مردانی هم اکنون